أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا من وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه گذشته منتهي شد به این بحث که آیا تمکن از نفقه شرط صحت ازدواج هست یا نه. ما با ادله بیان کردیم که شرط نیست و گذشت. آیا اگر اول متمکن از نفقه بود معالم و بعد از تحقق ازدواج از تمکن از نفقه خارج شد، اون رو هم بحث کردیم و گذشت. یک آیه شریفه ایست، دیدم آیت الله مکارم توجه به نکته لطیفی دادن، این رو عرض کنم بعد بحث رو ادامه میدیم. ایشان در انوار الفقاهه جلد دوم از کتاب النکاح اشاره میکنن به آیه 33 سوره مبارکه نور. آیه این: وَلْيَسْتَعْفِفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. خب شما ها معنا کنید رفقا، چی معنا میکنید این آیه رو؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یعنی فعلا چه کار کنه؟ خب استعفاف یعنی چی؟ جلوی شهوات رو بگیره حتی یغنیهم الله من فضله، تا وقتی که خدا از فضلش بی نیازش کنه. ما در بحث پنجشنبه ها که بحث روش های تفسیری قرآنه، البته بحث اصلی تفسیر تخصصیمون انشالله آیات عقائده، ولی کن به عنوان مقدمه که تقریبا تا الان 20 جلسه شده، ما روش‌های تفسیری رو اول اومدیم بیان کردیم و عرض کردیم، یعنی عرض خواهیم کرد، روش مختار ما روش اجتهادی است اصطلاحاً، که جمعی است بین روش‌ها، و اونجا ما ادله متعددی قبلا اقامه کردیم که روش تفسیر قرآن به قرآن فقط روش کامل و تمامی نیست. شاهدش و گفتیم وقتی اهل بیت یه آیه رو یه معنایی میکنن، بعد نه معنای تأویلی، معنای ظاهری، من یه معنای ظاهری دیگه به ذهنم میزنه، عقل ما با توجه به همه علم و و و و وسایر مسائل نسبت به اهل بیت میگه خب اول ببین اهل بیت در ظاهر این معنا آیا کلامی دارن یا نه. جالبیش اینه، روایت معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، دقت کنید قشنگه، حضرت فرمودن یتزوجو حتی یغنیهم الله من فضله. استعفاف یعنی کاری کنه که عفتش حفظ بشه، طلب کنه عفتدار بودن را. خب عفتش رو آدم با چی میتونه حفظ کنه؟ با ازدواج. ازدواج کنه حتی یغنیهم الله من فضله، و ازدواج هم به گونه ای که خدا اونها رو از فضلش چیکار میکنه؟ بی نیاز میکنه. آره، ما از این موارد بازم داریم، مواردی هست که ظاهری که ما برداشت میکنیم یه چیزه، اما میبینی امام علیه السلام یه تذکری میدن، میبینی ای داده بیداد. آره ببینی، اینه من عرض میکنم که ما بی نیاز از رجوع به فرمایشات اهل بیت نیستیم.
این معنایی که کردم با اون معنایی که برای او آیه کردن که تغییراتون زن بدید بعد روایت کنید مطابقه.
آره دیگه، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ای یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. خب این یک دلیلی که به مناسبت میخواستم اشاره کنم. من عمدن این نوشتار رو امروز براتون آوردم، نوشتار جلد 18 از مجلدات کتاب النکاح آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله. من شنیدم ظاهرا 26 جلد کتاب النکاح ایشان شده. ما هدفمون در بحث هامون، چون علاوه بر آشنا شدن با مطالب، عمده هدف حقیر تمرین مشق استنباطه. یعنی هدف ما اینه که رفقات توی بحث با کیفیت استنباط هی آشناتر بشن، خودشون بیفتن تو گود، تمرین کنیم استنباط کردن رو و الی آخر. و ما دنبال این که اینقدر تفصیل بدیم مثل این بزرگوار نشاید توان شما داریم و نه هم نیازی به اینقدر تفصیل هست. ایشون میخواستن یک اثر خالد و ماندگاری داشته باشن و به درد بخور و شاید یک مرجعی برای تحقیقات آتی در مورد کتاب نکاح. لذا 26 جلد کتاب نکاح ایشان طول کشیده. حالا امروز برای این که یه مقداری با سبک و سیاق کاری ایشان و بحثشون آشنا بشیم، من مثلا همین بحث رو که بحث تمکن از نفقه است، فقط همین بحث رو استثناءً هر چی ایشان آوردن در این بحث اشاره وار بیان میکنم و از کنارش میگذرم که یک روش گفتگو و بحث ایشان رو هم به عنوان یه نمونه عینی اینجا ما ببینیم، چون بحثش هم از جمله مباحثیه که خیلی طولانی نبود دیگه. ما حداکثر 2-3 جلسه این بحث تمکن از نفقه رو بحث کردیم، یکی در لحظه عقد، یکی هم لو تجدد بعدن. ببینیم ایشون چه کردن. دقت کنید با این چاپی که در اختیار بنده هست، کتاب النکاح جلد 18 صفحه 84. ایشان البته صفحه 83 عنوان بحث رو میارن، مسئله شرط بودن تمکن از پرداخت نفقه در صحت نکاح. ایشان در صفحه 84 میگن اقوال موجود در مسئله. جان ۱۴/۲/۸۳ درس شماره 642. دقت کنید، امروز حقیر عرض کردم دو هدف دارم، یکی اصل محتوای فرمایشاتشون، یکی آشنا شدن با سبک و سیاق کاری ایشون. بالاخره شخصیتی هم که حدود 26 جلد کتاب النکاح شده حاصل مباحثشون، ما یه مقدار با حال و هوای کیفیت بحث کردن ایشان آشنا بشیم. اگر یادتون باشه ما معمولا به اقوال اول کار کاری نداشتیم، میرفتیم سراغ ادله ببینیم از جمع بین ادله چه برداشت میکنیم و بعد قول ما با کدام یک از اقوال مطابق در میاد و با کدام یک مخالف و چرا. ایشان نه، همون روال عمومی رو طی میکنن، میفرماین اقوال موجود در مسئله. خب این رو ما قبلا هم شاید عرض کردیم، مرحوم فخرالدین ولد علامه 3 قول در مسئله در نزد امامیه بیان کرده. قول اول یکی تمکن از نفقه شرط صحت عقد هست. قول دوم جان بله قول دوم یکی شرط صحت عقد نیست، بالاتر شرط لزومه. یعنی چی؟ البته بالاتر که به یک معنا ندیگه، شرط لزومه، یعنی خانم حق فسخ دارد اگر دید که این مرد تمکن از نفقه ندارد. قول سوم نه، نه شرط صحت و نه شرط لزوم، عقد واقع می شود و لزوما هم واقع می شود. هیچی، اینم سقول. ایشون اول آمدن کلمات فقها رو در مسئله بررسی کردن. کلن هایون بررسی کلمات فقها بسیار ارزشمنده، اما حقیر ارزمینه بعد از استنباط خودمون. چرا؟ چون استنباط ما تحت تأثیر برداشت های فقها و اهمیت هر فقیهی قرار نگیره. خب روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اما ایشان میان اول میگن ما قول اول رو که شرط صحت عقده دیدیم به بزرگانی نسبت داده شده، آیا این نسبت درسته یا نه؟ کل جلسه یه روزشون همینه. حرف خوبی هم هست که آیا مثلا به مرحوم شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط، ابن ادریس در سرائر، یحیی بن سعید در جامع، علامه در تذکره، ایشون میگن نسبت داده شده قول اول، یعنی تمکن از نفقه شرط صحت عقد هست. ایشون میگه ببینیم ما نگاه میکنیم این نسبت صحیح نیست. خب یه حرف قشنگیه. ما کلمات فقها رو که نگاه میکنیم گاهی کلمات فقها شهرت درست کنه، گاهی نه. گاهی تو کلمات فقها یه دقتهایی هست که اون دقتها از ذهن ما و از نزد ما مغفول واقع شده. خب تو کلماتشون دقت کنیم. من یکی دو تاشو فقط اشاره میکنم. شیخ مفید در مقنعه در باب الکفاعت و فنق، ما یه مقنعه داریم یه المقنعه داریم. المقنعه کتاب شیخ صدوقه، مقنعه کتاب شیخ مفیده. خب ایشون در مقنعه در باب الکفاعت و فنکا، من تعبیر رو میخونم شما ها دقت کنید. والمسلمون الاحرار، احرار یعنی عبید نه، والمسلمون الاحرار یتکافعون فی الاسلام والحریه فی النکاح و ان تفاضلوا فی الشرف بالانصاب. تفاضل در شرف در انصاب اشکالی ندارد، ولی در اسلام و در حریت باید چی باشن؟ متکافئ باشن. کما یتکافعون فی الدماء والقصاص فالمسلم اذا کان واجدا طولا للانفاق به حسب الحاجه علی ازدواج یا علی الازواج مستطیعا للنکاح. شاهد ما این کلام آخره. ببینید میگن فالمسلم اذا کان واجدا طولا للانفاق به حسب الحاجه علی الازواج مستطیعا للنکاح. اگر مسلمان واجد باشه طول را، یعنی چی؟ یعنی توانمند باشه که بتونه انفاق کنه به اندازه حاجت بر همسر، این مستطیع للنکاح محسوب می شود. خب از ظاهر عبارت شیخ مفید استفاده کردن بعضی که ایشون میگه تمکن از نفقه شرط است. چرا؟ چون میگه اذا کان واجدن طولا للانفاق به حسب الحاجه هست. خب ایشان میگن نه، مستطیعن للنکاح یعنی چه؟ یه معناش اینه توان تهیه مهریه رو داشته باشه. معنای دومش مقصود از نکاح، ایشون میگن خود نکاح نه، عقد نکاح نه، بلکه منظور نکاح خاص مباشرته، اصطلاحا هم بستریه و الی آخر. خب ایشون میگه این ازدواج یعنی چی؟ اگر واجدن طولن للانفاق، یعنی این بنده خدا میتونه. خب حالا سوال، این بنده خدا ازدواج براش منشأ خطر نباشه، یعنی چی؟ یه آدمی پیدا کنه که با او بتواند هم بستر شود و الی آخر، آیا این بنده خدا مستطیع نکاح محسوب میشود یا نه؟ ایشون میگن ظاهر این عبارت اینه که نخیر، تمکن از نفقه شرط در صحت نکاح نیست. چرا؟ چون میگه که اولا ایشون میگه در کلامش عبارتی که صحت نکاح ازش بخواد استفاده بشود نیست. ثانیا ایشون میگه که اعتبار این اشیا در مورد اعمال ولایت از اب یا جد و الی آخره. من الان در مقام بیان این نیستم که استظهار آیت الله شبیری درسته یا استظهار بعض دیگر از بزرگان درسته که خواستن از این کلام استفاده کنن که شرط نیست. آیون شرط هست، آیت الله شبری بگن شرط نیست. من هدفم اینه که ببینید یک سبک و سیاق کار ایشان، اول رفتن سراغ سه قول، نسبتی که برای قائلین به این اقوال بیان شده، بررسی این نسبت که ببینیم اصلا علما کدام یک از این اقوال رو متذکر شدن. بنده دیگه کاری ندارم. مثلا ایشون کلمات شیخ طوسی رو آوردن در مسئله 27 خلاف. یک کلمه از شیخ طوسی هم بخونم: الکفاعت معتبرتون فی النکاح و هی عندنا شیئان احدهما الایمان و الاخر امکان القیام به نفقه. انصافا استظهار از این عبارت شیخ طوسی چیه؟
شرط
دیگه، شرط صحت نکاح. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ایضا قوله تعالی فنکه ما تاب لکم من النساء تا آخر. خب ایشان اینو فرموده. آیت الله شبیری میگن که بله این عبارت در مقابل عبارت اهل سنته، در مقابل اونها استدلال به عدم دلیل بر اعتبار رو یک مورد دیگه کرده و چنین و چنان. البته به نظر ما و به نظر خود ایشان میگن چرا، ظاهر این عبارت اینه که قیام به نفقه شرط صحت هست، امکان قیام. خب من پس یک شیوه اینه، در یک درس ایشون چند تا عبارت از شیخ در مبسوط و عبارت از مفید در مقنعه میارن که آیا اینا قائلن به اشتراط صحت یا قائل نیستن. تمام، این یک جلسه درسی.
من مستاد و بخشی یک سوالی برام ایجاد شد. در کلام شیخ مفید کلمه استطاعت به نکاح مطرح
شد.
این استطاعت معنی همون استطاعت در حج، یعنی به این معنا که اگر کسی توان نفقه نداشته باشه
مستطیع نیست،
وجوب نکاح به گردنش نمی آید.
نه، مستطیع به نکاح شمرده نمی شود.
یعنی ما
وجوب نکاح بر گردن هیچ کس
نیست. در فرض این که آیا اصلا نکاح بر این فرض، چون فرضی هستش که نکاح مستحبه یا نکاح واجبه،
درسته،
یا از این نکاح حرام مثلا متشرکی، این فرض زمانی نکاح برش واجب میشه که این شرایط رو رعایت کرده باشه.
اصلا نکاح بر کسی واجب نیست که،
ولی در فرض به حرام اجماع داریم که نکاح واجب نیست.
نکاح به ماه و نکاحون که واجب نیست.
مسائل مالی واجب نیست.
واجب نیست دیگه. خب من فقط این جلسه فقط میخوام کیفیت ورود و خروج ایشون رو بگم، یک مثال و نمونه شاهد خارجی و تمام. در جلسه دوم باز ایشان نظریه ابن زهره رو متعرض میشن، میگن صاحب جواهر گفته ابن زهره هم از کسانی است که میگه تمکن از نفقه شرط صحت عقد است. ما بررسی میکنیم و میگوییم که این نسبت نسبت تمامی بگید نیست. خب حالا ابن زهره بگن یا نگن، خیلی در استدلال و فهم ما خیلی تأثیر شاید نداشته باشه، ولو ای که گفتیم اقوال بزرگان رو اگر بفهمیم گاهی دقت ها و ظرافت های اشاره میکنن که ممکنه برای من در مقام استفاده از ادله مورد غفلت واقع شده. خب از اینجا بعد ایشون وارد میشن ادله برای اشتراط تمکن در کفویت. این ادله رو ما بحث کردیم. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم. این رو یکی. حدیث دوم، حدیثی که گفتن ان یکون عفیفا و عنده یسار و الی آخر، دیگه وارد ادله میشن. اما یه نکته قشنگی که دیدم ایشون اضافه کردن و ما بهش اشاره نکرده بودیم، اون داستان فاطمه بنت قیس. یادتونه فاطمه بنت قیس رفت خدمت پیغمبر اکرم، اونجا ما تو اون روایتش خوندیم یه خواستگار داشت که خواستگارش کی بود؟ معاویه بود. یادتونه که حضرت فرمودن معاویه سعلوک لا مالله، گفتن معاویه فقیره پول نداره. یادتونه ایشان میگن روایت اینه، یه دو تا خواستگار براش بوده، یه خواستگارش معاویه بوده، یه خواستگار دیگه‌ش هم یکی دیگه که ایشون میگن اسمش الان از یادم رفت. شماها یادتونه؟ او روایتی که ما خوندیم دو خواستگاری درش ظاهرا نبود. آره آره. حالا چیزی که اضافه دیدم تو تعبیر ایشون اینه، آدرسش هم وسائل جلد 20 صفحه 78. بله خب سنن بیهقی هم جلد 7. نه بله بله درسته، سنن بیهقی جلد 7 صفحه 135. پیدا کردید؟ آها خب حالا دقت کنید، حالا مهم نیست، میخوام بگم یعنی این دقت ها. ایشان میگن فاطمه بنت قیس به پیغمبر اکرم عرض کرد آقا جون دو تا خواستگار دارم، یکی معاویه یکی دیگه. حضرت فرمودن معاویه سعلوک لا مال له، معاویه پولدار نیست، مال نداره، خواستگار دومش هم اینش هم قشنگه. میخوام بگم من این ظرافت های گاهی بزرگان دقت میکنن. خواستگار دیگه هم لا یضع العصا من عاتقه، خواستگار دوم هم که عصا رو از دوشش کنار نمیذاره، یعنی خیلی پیره. یک خواستگارت که فقیره، یک خواستگارت هم که پیره، همیشه عصا بر دوشه. خب هیچ کدوم به دردت نمیخورن، تو برو ازدواج کن با اسامه بن زید. یک خواستگار سومی ارائه کردن براش که این دو مشکل رو هیچ کدام رو ندارد. او هم میگه من با اسامه ازدواج کردم و خیر فراوان دیدم. آره این روایت ما نداشتیم، من دیدم ایشون نقل کردم و نکته لطیفی هم داشت که بالاخره پیغم. خب حالا عرض ما اینه که سوال یک حرفی که هست اینه که آیا اینجا که حضرت فرمودن معاویه سعلوک لا مال له، معناش اینه حالا که پول نداره اصلا ازدواج با او صحیح نیست؟ بنده عرض میکنم خیر، از این روایت استفاده ی عدم صحت ازدواج نمیشه. و هر کی گفت چرا؟ به قرینه فراز دوم گفتن او یکی عصا از دوشش نمیفته، با اوی هم ازدواج نکن. خب یقینا پیرمرد بودن و نبودن، که پیرمرد نبودن شرط صحت ازدواج نیست، پس مالدار بودن نیز شرط صحت ازدواج نیست. یعنی میخوام بگم با فقره دوم حدیث فقره اولای حدیث معناش برای ما واضحه، شرط رجحانه. پیغمبر اکرم خیرخواهی کردن براش، دیدن یکی که فقیره همیشه باید قصه بخوره، یکی هم که پیرمرد همیشه باید قصه بیشتر بخوره، مریض ناتوان چیه اینها، و راه سومی ارائه فرمودن. یکی چی نداشت؟ یکی چی؟
و الا ما باشیم و اسامت ابن زید رو پیدا بکنیم از حیث
ایشون پیدا کردن. خب عرض من اینه که اگر از خارج میدونستیم فرمایش شما متین اشکال نداره، بخشی از روایت ناظر به یه معنا باشه، بخشی از روایت ناظر به معنای دیگر، ولی فرض اینه که ما ایم و این روایت، آیا از این روایت میشه بی حساب و کتاب بدون قرینه معینه بگیم بخش اول شرط صحت است، بخش دوم شرط کماله؟ انصافا نمیشه دیگه. شما چی فرمودید؟
شما توی دفعه قبل که این بحث شما باز کردیم گفتیم که چون بنده خدا در مقام مشورت گرفتن
بله.
پیامبر شاید به نسبت آینده معاویه
آره نظر خیرخواهانه داشتن.
یه چیزی گفتن پس بازم اگه این رو در نظر بگیریم همون شرط برهان هم
بله بله عرض کردم که پس بعد ایشون ادله دیگه ای میارن، دو سه تا دلیل که ایناش خیلی روانه، اینا رو بعضیاش هم ما قبلا گفتیم. مثلا دلیل این سه تا که دلیلای روایی بود، دلیل چهارم اگر زن با مردی که نفقه نداره ازدواج کنه، این ازدواج ضرریه و اگر شارع الزام به این ازدواج کنه و امضا کنه میشه ضرری، که این رو هم ما قبلا گفتیم و بحث کردیم. بحث پنجم، سنخیت در شؤونات عرفاً معتبره. کسی که فاقد ماله ناقص، ناقص با کامل سنخیت نداره و چنین و چنان. و ششم، فلسفه ازدواج اینه که بتونن با هم در آسایش و آرامش زندگی کنن، اگه تمکن نباشه نیست. ایشون میاد این ادله رو چه کار میکنه؟ پاسخ میده. او داستان فاطمه بنت قیسم میگن مصلحت سنجی و ارشاد و نصح پیغمبر اکرم بوده، که این رو هم مفصل بحث میکنن. کی؟ اسامه؟ بله دیگه، بی پول نبوده. جان؟ بله. ادله قائلین به شرطیت تمکن، از جمله اونها دلیل، وقت مگه گذشته؟ شما آشال و کلاه کردید. خب یک دو سه دقیقه دیگه عرض ما تمومه. دقت کنید، این دلیل رو متعرض نشدیم، به نظرم دلیل لاحرج رو متعرض شدیم ما. بله، دلیل ظاهرا این دلیل رو من متعرض نشدم. حالا یکی از همینو میگیم و عرضمونو جمع میکنیم. یکی از ادله قائلیانه به شرطیت تمکن از پرداخت نفقه در صحت ازدواج دلیل لاحرجه. اون آه چی میگن؟ میگن آقا جون اگر زوج تمکن از پرداخت خرجی نداشته باشه، این سبب میشه که این نکاح بر زوجه حرجی شود. روشنه چی دارم میگم؟ اگر حالا عرض میکنم، اگر احسنتم، اگر مرد تمکن نداشته باشه، این ازدواج میشه ازدواج حرجی. ادله لاحرج میان این ازدواج رو چه کار میکنن؟ ترد میکنند و میگن این ازدواج در اسلام مشروع نیست. چرا؟ چون با نداشتن تمکن از پرداخت نفقه زن به حرج میفته و لا حرج در اسلام میاد این چنین ازدواجی رو بگید که شارع امضا کرده باشد برمیدارد. حالا عرض میکنم این کیفیت استدلال. پاسخی که ایشون میدن که حرف خوبی هم هست، میگن اینجا دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ چون مواردی که زن دارای تمکن مالیه و خودش میتونه خودشو بگید اداره کنه، اونا چی؟ درست شد یا نه؟ اوناها چی؟ در اونجا زن به حرج نمیفته. پس باید این موارد رو هم بگید شامل بشه دیگه.
مگه نفقه برای زنی که خودش میتونه خودشو تامین کنه واجب زن نه؟
بله،
نفقه واجب هست. بله. اما اگه زن بتونه خودش اداره کنه
به حرج نمیفته دیگه.
حرج نمیفته.
بله.
یعنی که
بله، اگر زن تریلیاردر هم باشه ولی نفقش بر مرد واجبه. او اگر خودش نخواد برای خودش خرج کنه میتونه.
میگه من پولام بلوکه میکنم.
بله، مرد باید خرج کنه. پس دقت کنید بزرگواران، اینجا اولا ایشون میگن دلیل اخص از مدعاست، ثانیا ایشان میفرماین که به فرض که موارد ما نحن فی حرجی باشن، خب این حل کی میگه که شرط صحت نکاحه؟ نه. چرا؟ چون ما راههایی برای دفع حرج داریم. یکی از راههای دفع حرج فسخ عقد توسط حاکمه از باب امور حسبه. ما عرض میکنیم بزرگ به محضر حضرت آیت الله شبیری، یعنی چی؟ شما احسنتم، همین رو میخوام بگم، اول ازدواج این میخواد ازدواجش چجوری منعقد بشه؟ حرجی. ما بگیم این ازدواج حرجی منعقد بشود، بعدن بیاد شارع و حاکم شهر چکار کنه این ازدواج رو فسخ کند. خب چرا از اول این گونه منعقد بشود که بعدن قابل فسخ باشد؟ خب همون دلیلی که میگه حاکم به خاطر دفع حرج و نفی حرج ازدواج رو فسخ میکند، همون دلیل دلیل بشه که پس آن اولم منعقد نشود. آری، در جایی که در لحظه عقد تمکن از نفقه داشته و بعدن این تمکن ازش سلب شده، اونجا جایی دارد که بگیم حاکم شهر بیاد و به مرده بگه یا بمیر و بدم نفقه بیار، یا اگر نفقهشو نمیتونی پرداخت کنی طلاقش بده. متوجه میشید؟ لذا این جواب حضرت آیت الله شبیری برای ما جواب دلنشینی نیست.
سه، مدار حرج نیست چون راه حل داره.
راه حلش چیه؟ خب عرض بنده اینه که آیا این اگر همون آن اول اصلا نمیتونه نفقهشو بده، خب عقد منعقد میکنن، دو دقیقه بعد، یک ساعت بعد حاکم شهر باز بیاد، یعنی اصلا از لسانه میدونم. عرض بنده اینه، ایشون میگن چون راه دیگری برای دفع حرج هست و آن چیه؟ یکی شارع حاکم شهر بیاد و طلاق بده. بنده عرض میکنم که خب این چه فرقی میکنه؟ شامل موردی که نیم روز دیگه، دو ساعت دیگه هم باشه است. آیا واقعا از مجموعه ادله و از ذوق فقهی این استفاده میشود؟ بله، به قول شما حرجش هم بیشتره. احسنتم. الان خود ایشون همینو میگن. ایشون میگن که ما بارها گفتیم ادله لاحرج محرمات رو نمیتونن رفع کنن. به تعبیر دیگه ادله لاحرج حاکم بر ادله محرمات نیستن. خب چون در اکثر موارد احکام تحریمیه ایشون میگن امورشون یا شهویه یا غضبیه، که نوع افراد تحمل کردنش براشون آسان نیست. خب ایشون میفرماین اگه صرف حرجی بودن سبب بشه و حکمی رفع بشه، اکثر احکام تحریمیه باید چی بشن؟ رفع بشن، چون اکثر اینها موجب چی هن آقا؟ حرجن. بله، احکام وجوبیه که غالبا حرج و دشواری در اونها نیست، اگر یه جایی حرجی شد ساقط میشن، اما احکام تحریمیه نه. اینم باز یه تفصیل قشنگی ها که ایشون میدن بین احکام وجوبیه و احکام تحریمیه، خواستم این دقت‌هاشون رو اشاره کرده باشم. خب بعد ایشون میگن که در مانحنفی یکی از محرمات شرعیه اینه زن شخصی رو از حباله نکاحش خارج کنیم، به دیگران اجازه بدیم که با این زن ازدواج کنن. این حرامه دیگه، درسته؟ زن کسی رو بگیم از عهده نکاح او خارج و بتواند با دیگری ازدواج کنه، این محرمه دیگه. بدون دلیل، بدون دلیل میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب نه. ایشون میگن در اینجا نمیشه با قانون لاحرج این امر مرتکب شد. چرا؟ چون لاحرج در چی جاری میشه؟ در محرم. بنده عرض میکنم، یکی از شماهایم فرمودید اصلا لاحرج از ادله امتنانیه مگه نیست؟ چرا دیگه؟ خب حالا اگر زن عالمتن عامدتن ولو میداند که مرد تمکن ندارد، میگه من دلم میخواد با تو ازدواج کنم، مخصوصا جایی که یا زن خودش تمکن مالی فراوان دارد یا بسیار عاشق و علاقمند به این مرده، میگه الان نداره، شاید در آینده پولدار شد، بعدم هر دو میریم کار میکنیم، به یک نون خشکی اگر با این جوانه قوم خیش ازدواج کنم و بخورم، بهتر از اینه که زیر دست ناپدری باشم مثلا و امثال اینها. بنده عرض میکنم ادله لاحرج از ادله امتنانیه است، و اصلا اگر زن عالمن آمدن، حالا عالمتن آمدتن ازدواج کنه، این ازدواج رو اگر بخواد بگه صحیح نیست، این خلاف امتنان است و اینجا نمیتواند دلیل لاحرج بگید مانع صحت این ازدواج شود. من تعجب میکنم چرا حضرت آیت الله شبیری به این جهت در مسئله مانع نفی اشاره نکردند. دلیل بعدیشون دلیل لا ضرره که انشاءالله خواهد آمد